أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرزين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائه أجمعين. خب داشتیم مروری بر مهمترین آثار قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض رو بیان میکردیم، عدل رو بحث کردیم، نبوت رو هم بحث کردیم، نبوت عامه، رسیدیم به نبوت خاصه. خب مهمترین دلیل متکلمان عدلیه بر پیامبری پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله در واقع اینه که ایشون ادعای پیامبری کرده و معجزه آورده و این به منزله صغرا، و کبرا اینه که هر کسی که ادعای نبوت بکنه و معجزه بیاره بر طبق اون ادعا، این شخص پیغمبره و در نتیجه ایشون از سوی خدا اومده و پیامبر الهی است. علامه هلی اینجوری میفرمه: انه ظهرت المعجزه علی یده و ادعا النبوه فیکون صادقا. ایشون ادعای نبوت کرد، معجزه هم آورد، پس ایشون صادقه و پیامبر خداست. خب این دلیل هم در واقع نبوت خاص است، اون بحث قبلی نبوت عامه بود. این دلیل هم مبتنی است بر بحث هدف داری یا هدفمندی افعال الهی. خب یکی از افعال خدا معجزه است و در واقع معجزه هم، حالا داریم این مقدمات استدلال رو میگیم، در واقع این استدلال مبتنی بر اینه که خداوند افعالش دارای غرضه و یکی از اون افعال هم معجزه است. خب غرضه، پس معجزه هم باید غرضی داشته باشه. غرض معجزه همونطور که تو مباحث نبوت عامه گفتیم، تصدیق پیامبرانه. خب بنابراین مبتنی بر اینه که ما میگیم پیامبر معجزه آورد، ادعا کرد، ادعای نبوت کرد، معجزه آورد، پس پیامبر خداست. خب چرا پیامبر خداست؟ چون که افعال الهی غرض داره، یکی از افعال معجزه است، غرض معجزه هم تصدیق نبیه، پس هر کسی که معجزه بیاره، سلام علیکم و رحمت الله، خداوند با این معجزه او را تصدیق کرده، پس او پیامبر خداست. بنابراین این استدلال که به قول علامه هلی انه ظهرت المعجزه علی یده و ادعا النبوه، حالا برعکس هم میگم شاید بهتر بود، ادعای نبوت کرد، معجزه هم آورد طبق اون ادعا، فیکون صادقا، پس صادقه یعنی پیامبر خداست، ادعای این کرد که پیامبر خداست. خب چرا؟ چرا کسی که ادعای نبوت بکند و معجزه بیاورد این دلیل هست بر این که او راست میگه و پیامبر خداست؟ چون که خدا، غرض خدا از معجزه تصدیق پیامبره، و اینم مبتنی است بر این که خدا در افعالش غرض داره. اگر خدا در افعالش غرض نداشت، یا غرض داشت اما در معجزه غرض دیگری داشت، مثلا قدرتش میخواد نشون بده، مثلا دیگه این دلیل، یعنی معجزه دلالت بر صدق نبی نمی کنه، دلالت نمی کنه که این شخص پیامبر خداست. وقتی معجزه دلالت می کنه که این شخص پیامبر خداست، که اولا خدا در افعالش غرض داشته باشه، یکی از اون افعالم که معجزه است در معجزه غرض داشته باشه، و غرضش هم تصدیق نبی باشه. مبتنی بر این دوتا مقدمه که خدا در افعالش از جمله معجزه غرض داره، در معجزه هم غرض تصدیق نبیه، پس کسی که معجزه بیاره صادقه. بنابراین این استدلال یعنی بحث اعجاز، دلالت اعجاز بر نبوت خاصه مبتنی است بر این که خداوند در افعالش غرض داره، و الا اگر خدا در افعالش غرض نداشت معجزه هم دلالت نمی کرد بر صدق نبی، بر این که این شخص از سوی خدا اومده معجزه است. ثم ماذا؟ یه من معجزه میارم، میگه خب بیار که چی؟ معجزه آوردی دیگه.
اگر ما حسن و قبح عقلی رو بپذیریم و میدونیم خدا فقط به کسی که واقعا پیغمبره معجزه میده،
یعنی چی؟ یعنی میدونیم که خدا به کسی که پیغمبره معجزه میده، یعنی غرضش از معجزه اینه که تصدیق میخواد بکنه. خب از معناش همینه دیگه، یعنی شما دارید همین معلل بودن افعال الهی به اغراض رو به قول یه بنده خدا میگه این چه درسی میده؟ معلل چی؟ معلل یعنی چی؟ یعنی تو معللی می‌نیسی، معلل بودن یعنی گفتیم مثلا یعنی تو یه کاری میکنی یه هدفی داری دیگه. خب آره، هم منظور همونه. این لفظش قلمبه زلمبه است، ولی همونی که شما میگید یعنی همین، یعنی این که میگید خداوند وقتی یه کسی ادعا میکنه معجزه میاره و معجزه را بشر نمیتونه انجام بده، یعنی خدا انجام میده و خدا هم معجزه میده به این شخص، این معناش اینه که هدفی داره خدا از این معجزه و هدفش اینه که این فرد رو میخواد تصدیق بکنه. و الا اگه بگیم نه خدا همینجوری فعل انجام میده بدون هدف، این فعل دلالت معجزه دلالت بر هیچی نمیکنه. بر این اساس که فعل خدا از جمله معجزه غرض دارد، غرض خدا هم از معجزه تصدیق نبیه، اون وقتی که یه کسی که ادعا میکنه و بر مطابق با اون ادعا معجزه میاره معلوم میشه که پیغمبر خدا است. یعنی این دوتا مطلب، هم باید خدا در از فعلش که حالا اینجا فعلش معجزه است غرض داشته باشه، غرضش هم تصدیق باشه که حالا این در جای خودش چرا غرض داره بحث کردیم، چرا داره نداشته باشه قبیحه، فعل قبیح انجام، چرا غرضش تصدیق، خب اونم در جای خودش بحث شده که یه کسی که ادعا میکنه بعد بر اساس اون ادعا معجزه میاد چیزی دیگه غیر از تصدیق نیست، چون ادعا کرده، ادعا نمیکرد چرا؟ به معجزه آورده، کرامتیه، ادعا کرده، معجزه هم به دست خداست، یعنی بر اساس این ادعا مطابق این ادعا خدا معجزه انجام میده، ادعا اینه که من از طرف خدا هم، وقتی معجزه میاد یعنی خدا اینو میخواد تایید بکنه، اینو تایید بکنه یعنی چی؟ یعنی راست میگه، این پیغمبر خدا، تصدیق میخواد بکنه اونو. بنابراین دلالت معجزه بر نبوت خاصه عرض به خدمت مبتنیست بر معلل بودن افعال الهی به معلل بودن افعال الهی به اغراض. خب این اصل نبوت خاصه است. یه نکته هم حالا راجع به نبوت خاصه میگیم. بعضی گفتن که پیامبر اسلام، حالا این نبوت خاصه اسلام، این خصوص پیامبر اسلام، عرض به خدمت شما باید به همه زبانهای جن و انس مسلط باشه، آشنا باشه. چرا؟ چون گفتن که پیامبر اسلام پیامبر خاتمه و با مثلا پیامبر فلان پیامبر بنی اسرائیل فرق داره، اون پیامبران هر کدوم یک محدوده ای داشت تبلیغشون، اما پیامبر اسلام محدوده نداره، یعنی مخاطب پیامبر اسلام زمانن و مکانن شامله، شمول مطلق داره، یعنی همه موجودات مختار انس و جن در همه زمان ها. خب
برای امامان هم
همین میگن، حالا بله برای امامان هم بله همین، ولی فعلا حالا اون امامت بعد از نبوت. خب از اینجا گفتن هدف، پس یک مقدمه اول که هدف از ارسال پیامبر خاتم، پیامبر ما، همه پیامبران اینجوری نبودن، اینه که هدایت و ارشاد بکنه همه جن و همه انس رو. این همه جن و انس بله. خب دوم این که این تحقق این که پیامبر بتونه همه جن و همه انس رو هدایت بکنه، اینه که ایشون به همه این زبانهای جن و انس وارد باشه که بتونه عرض به خدمت شما حداقل در اون زمان به نسبت به اون اجنهی که پیامبر به اصطلاح چیز میکرد، به اونها تبلیغ میکرد و نسبت به اون انسانهایی که مخاطبه. حالا انسانهای بعدی ممکنه بگیم که دیگه پیغمبر که نبود، اینا معارف مونده، اینا ترجمه میشه، اما اون زمان اون اجنه میخواست با اونو ارتباط برقرار بکنه، به هر حال با زبان اونا رو میدونست. بنابراین تحقق این هدف متوقف بر دونستن زبان اون جن و انسه. مقدمه سوم هم اینه که خدا حکیمه و نقض غرض نمی کنه. نتیجه این که پیامبری که برای ارشاد همه جن و انس مبعوث شده باید لغت اونا رو بدونه که بر اساس لغت اونا با اونا ارتباط بگیره و مطالبش به اونا بگه. خب تو قرآن هم هست دیگه، اونا یستم اون چی من الجن و فلان نفر من الجن، که گفتن که این دلالت داره که اصطلاح مخاطب پیامبر، یه بحثی هست دیگه، مخاطب پیامبر اجنه هم هستن یا نه. به هر حال باید پیامبر زبون اونا رو بدونه که به اونا تبلیغ بکنه و مطالب رو گفته باشه. حالا من یه عبارت هم بخونم، این جناب نویسنده کتاب کلم الطیب در تقریر اسلام می‌فرمایند که پیغمبر برای هدایت و ارشاد مردم به طریق خیر و سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت آنها مبعوث شده، بنابراین آنچه در این امت خلیت دارد از بیان عقاید و اخلاق و احکام و رفع شبهات و حل مشکلات و طرق استدلالات باید به آنها دانا باشد و همچنین باید به لغات آنها آشنا بوده تا توانایی بر رفع احتیاج جمعی افراد و امت را داشته باشد، و چنانچه در محل خود ثابت خواهیم کرد که پیامبر بر کافه جن و انس مبعوث شده، لذا باید به جمعی لغات افراد بشر و لسان طایفه جن نیز دانا و بر رفع حوایج آنها توانا باشد و اغراض ببخشید توان فارسی راست فکر کردم عربی فارسی نام عربیه بر رفع حوایج آنها توانا باشد و الا غرض مطلوب از بعثت وی حاصل نگردد. خب این اجمالی از مباحث نبوت. ما مباحث قبلی رو اینقدر به تفصیل بحث نمی کردیم، آثار رو هم 3-4 تا اثر مهم رو می گفتیم. بله حالا خب
بفهم لغت جنس رو پیامبر خاتم باید بگیم به نظر نیستیم مال همه انبیا باشه، چرا اینکه خاتم به شمول مکانی که تأثیری در هدایت نداره که
اب نداره اگر فرضی داریم بحث میکنیم.
نه حالا میگم این جدا از بحث ها، این دیگه ربطی به بحث ما نداره، چون باب هدایت که مال اجنه که نبی جدایی ندارن، این نبوت مال اونا هم هست، لذا قاعدتا باید اونا هر پیامبری ولو اینکه محدوده زمانیش و مکانیش محدود باشه باید لغت اجنه رو بدانی، چون اون بالاخره پیغمبر اونا هم محسوب میشه و اجنه هم باید از اونا تبعیت میکردن قاعدتا.
ببینید فرضی داریم بحث میکنیم دیگه، یعنی واقعا اگر آخه ببینید همه پیامبران که اولوالعزم نبودن، همه پیامبران ممکنه خدا به یه پیامبر یه جای تک و تنها بود وحی میکرد برای همون یه نفر. ما خب مثلا فکر میکنیم پیامبران همه مثلا به حضرت عیسی و حضرت موسی و سلیمان و داوود اینجوری بودن، آدم و نوح و نمیدونم حضرت ابراهیم و اینجوری که نبوده. یه پیامبری یا خدا وحی میکرد، دو تا وحی میکرد برای خودش یا برای خانوادش یا برای یه روستایی اونجا زندگی میکرد، برای اون 100 نفر. این 124,000 پیامبر که همش مثل حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم و اینا که نوح و اینا که نبودن. حالا فرضی اگر واقعا محدوده وظیفه اون پیامبر اجنه هر کسی که بوده اون زبان اونو باید بلد باشه، ما در واقع به صورت شرطی میگیم ما. حالا قول شما اگر پیامبران دیگه هم با اجنه با هر تعداد باید زبان اونو بلد باشه.
حالا تو یه روایتی امام رضا فکر کنن می‌فرماید که اصلا صرفاً حجت باید همه زبان‌ها رو بلد باشه،
چون برای اینکه ممکنه از هر زبانی بیان سوال بکنن.
اصلا هیچ قیدی نزده که بین امام و پیغمبر فرق نذاشته، بین انبیا گفته کلاً چطور می‌شود کسی حجت باشه، حجت خدا روی زمین باشه و بقیه همه زبان ها رو بلد باشه. استدلالش خیلی عامه، این روایت توی عیون اخبار رضاست بکنه.
خب این وقتی که حجت برای همه باشه، فرضی ما داریم
حالا به قول شما بازم همینجوری اگه برای این خانوادهش اومده از یه شهر دیگه اومده ازش بپرسه مثلا،
حالا فرض کنید یه کسی توی جزیره ای هست تک و تنها یا با خانوادهش،
اینا استثناء میشه
تا آخر عمرم برای همیناست، محدوده وحیش همیناست، اونا همه به یه زبانن، لازمه. بله پیامبر اونجا بوده، از روم می اومدن، از ایران می اومدن، از اون ور، از هر کی می اومد به زبان خودش صحبت می‌کرد پیامبر. اینو داریم ما یا ائمه. اگه واقعا اون پیامبران هم اینجوری بودن باشه، اونا هم همینجوری. ما بخیل نیستیم که. اونا هم بلد باشن. ولی راجع به پیامبر ما و اهل بیت یا پیامبران اولو العزم اینایی که در معرض بودن، بله. خب الان میخواییم وارد امامت بشیم بعد از چای.
الان درگیری ما با این فرقه یمانی ها همینه دیگه، این ها امامشون همین احمد بصری کذاب حتی قرآن و احادیث رو هم اشتباه میکنه. بعد ما همین بحث رو مطرح میکنیم که امامان و انبیا خیلی هاشون پیغمبر ما حد اول دیگه همه زبان ها رو بلدن، میگن نه چنین ضرورتی نداره و حتی اگر همین زبان عربی رو هم اشتباه بخونه بازم اشکال نداره. بعد میان میگن قرآن اصلا اشکال نحوی داره، چی برسه به
این؟ همینه دیگه، ما برای اینکه خودمون خرابیم همه رو خراب میکنیم که بگیم حالا اونا هم بد بودن، ما مثل اونا.
طلبه درس خارجی هم باشون بحث کردم، یکیشو که معروفه عباس فتحیه که الان هم زندانه، ایشون تو زندگی میکرد و تو مؤسسه آیت الله جوادی عمومی هم کار.
ببینید شما اصلا به نظرم با این بحث با این فرقه ها این گروه اصلا تو این بحث ها نباید رفت. شما باید به اینا بگید که آقا شما دلیل بیارید. الان من از احمد الحسن با سوادترم، شما بگو حاضرم باش بحث کنم.
اصلا خب. گفتم به یه صحنه قرآن بذار.
خب خب شما میگه شما به اصطلاح اون کسی که مدعی با دلیل البینه للمدعی والیمین علی المنکر. ببینید شما دارید، شما باید دلیل بیارید، ما لازمه دلیل بیاریم برای اینکه رد. آخه شما هر کی هر ادعایی کرد با قبول کنید،
اونم میارم به زعم خودشون دلیل. چی میارم؟ دلیلش معروفه، حدیث وصیت، یه حدیث دارم اونم حدیث.
خب مستاقش از کجا که این آدمه؟
با این حالا نمیشه شرح بدیم اگه میخواهید یه فرصت.
نه اون اومده بودم پیش من، حالا هم داره زب میگه، من دیروزم خیلی حاشیه رفتیم، میخوام دیگه خلاصش رو بگم چون حواشی زیاد بود، حالا هم داریم حاشیه میریم. عرض
دارم
میکن.
ولی خب
یکی اومده بود پیش من هم چیزا رو گفت و من یکی که جواب دادم و ایش با شوخی و مثلا چی و اینا، آخرش برگشت کن برو تو الان نیت کن خواب خواب میبینی. گفتم حالا خواب چه حجتی داره؟ حالا این میگه خواب، از ده نفر یکی هم که خواب ببینه یه نفر بهشون اضافه میشه دیگه. مردم هم که ساده، نه نفر خواب نمیبینن، یه نفر خواب میبینه، این اون هم قبول میکنه. بابا خواب اصلا آدم با این تفکرات به خوابه ممکنه تو خواب یه چیزی ببینه دیگه، یا استخاره، برو استخاره کن ببین این خوبه. خواهد ده نفر آدم استخاره میکنه، حد از دو نفر طبق شیر یا خط یکی خوب میاد دیگه، چیز نیست که. عرض به خدمت شما، چون استخاره واقعی که نیست، استخاره مگه جاش اینجاست؟ مگه برای آدم قبوله؟ من معتقدم آدم اگر الکی یعنی استخاره، یعنی جایی که استخاره جاش نیست، ببینم این آدم حقه یا نه استخاره میکنم، این جاش من در واقع یقینم دارم اصلا این جاش نیست، یه جور نعوذ بالله مسخره کردن استخاره. استخاره که هر جا جای شرط داره، استخاره همه جا که نمیشه استخاره کرد. حالا استخاره که از ده نفر یکی حالا مثلا خوب اومد، خب حالا این باید بپذیره؟ آخ چه حرفیه. آره بعد دیگه دید ما هدایت نمیشیم.
یه دون مشق کلام بخوندن.
آره بیان یه خود مشق. آره واقعا زعیف، یعنی من فکر میکنم واقعا اینا مستضعفن.
نه مشکل اعتقادی هست، فقط تو حوزه
مشکل نخوندن. بله نخوندن و به راحتی، یعنی با دوتا مردم هم خیلی واقعا الان داره ضبط میشه. من الان به علیه مصادقی به شما میگفتم این تو این فضای مجازی هر چی میگن قبول میکنن. یعنی الان مثلا روزه میگن شبه قبول میکنه. یا بابا یه خوره فکر کن اصلا شدنیه این.
از اون وقتی میبینه طلبه اصلا شما عراق که فاجعه شده، اونجا مکتب رسمی بهشون دادن، حوزه و دانشگاه بهشون دادن، شبکه ماهواره هم بهشون دادن و بعضی از پسرای مراجع تقلید رفتن بهشون ملحق شدن.
تمام
اون هم درس خارجی آی جوکار دیگه معروف به درس خارج داشت.
دیگه باید حذف کنم اینم مثل اون دیروزیه که خیلی هاشی رفتی باید حذفش کنیم. آره میدونم، همه میدونن. بله بله، ولی خب بعضی هاشون البته اومدن توبه کردن و سیده، ولی
آره
آره
آره بله اینا واقعا من مستظر فکری هم خیلی، یعنی اصلا بحث اینا نیست و اصلا یه حالتی در عموم مردم هست همه چیزو باور میکنه. یه کسی یه کلاسی گذاشته بود یه جایی، الان نمیگم معلوم بشه، البته راجع به حافظ و اینجور چیزا بود. نه بعد اون یه چیز دعای عجیب غریب میکرد، جمعیت جمع شده بودن، یکی از استادا که میشناسیدش کنار من، ما هم رفتیم بگیم چی میگه. گفت نگاه کنین، این رفیقمون گفت، گفت من الان مثلا بگم من مجتهدم هیچ قبول نمیکن، اما اگه بگم من پیغمبر خدا یه چند نفری قبول میکنن، هر چی ادعا رو ببری بالا بیشتر قبول میکنن. اینم برای اینکه بگیره کارش ادعای، مثلا اگه بگم من کمک میکنم شما حافظتون تقویت، هیچ کی نمیاد، میگه یه کار میکنم یه هفته کل قرآن حفظ میشه، همه میان. بعدش هم به هر کدوم میگفتیم بس چرا نشد، ما عمل نکردیم این توصیه‌ای که اینجا، برای اینکه خودشونا تبرئه کنن کارشونا، ما عمل نکردیم. خب اما امامت
این کلام چون به حاشیه رفته تو حوزه ها، تو حوزه هاش
بله
خارج از حوزه‌ام که به طریق
بله ضعیف هم بنیه اعتقادی ضعیف
اصلا از این جور چیزا که بحث
نه میکنم. فلسفه چیکار داره با احمد الحسن؟ از خدمت چم اصالت بالا وجود یا مایه چم درستم باشه تو نباشه تو کار داره؟ این شبهات اینجوریه باید کلام جواب بده؟ کلام ضعیفه، بنیه اعتقادی طلبه ها ضعیفه، به طریق اولا مردم ضعیفن، هر کی هر ادعای میکنه میگیره. خب عرض به خدمت شما که اما امامت سومین در واقع اول نه آره دیگه چهار تا، یعنی عدل و نبوت رو گفتیم، الان امامت و معاد مونده. اما امامت سلام، خب امامت خب از دیدگاه امامیه از اصول دینه و در ردیف توحید و عدل و نبوت و ایناست. خب البته سنی ها اینا قبول ندارند و من میگم مربوط مدیریت جامعه است و نیاز به اثبات نداره و همین تعیین اجماع و بیعت و اینا انجام میشه. اما امامیه خب یک منصب الهی میدونن و مثل نبوت، منتها وحی نمیاد و شریعت جدید نمیاد، لذا خب همون بحثایی که تو نبوت الان کردیم به یه شکل دیگه بعضن اینم به همون صورت در امامت الان تکرار میشه. خب اولین بحث ضرورت نسب امام. خب ما در امامت یک بحث داریم نسب امام، یک بحث داریم نسب بر امام، اون نسب جداست. اولین بحث اینه که اصلا امام رو خدا باید، یعنی یک منصب الهی است مثل نبوت که خدا باید چیز. الان نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، الان بحث ما امامت و نبوت نیست، فقط میخوایم نشون بدیم تو این استدلال ها قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض فرض شده. خب عرض به خدمت شما امامیه برای اینکه اثبات بکنن که نبوت یک منصب الهی است و خداوند باید اون رو نسب بکنه، خب استدلالاتی متعددی آوردن. اولین استدلال به همون شکل نبوت تو امامت هم نقض غرض، دلیل نقض غرض که اینجا دیگه صریحا از نقض غرض استفاده میکنه، میگن که این دلیل اینه، دلیل اول میگن که همون دلایلی که بعثت پیامبران رو اثبات میکرد، همون دلایل همون دلیل نسب امام رو هم واجب میکنه، همونطوری که پیامبر رو خدا باید نسب کنه، امام رو هم باید نسب کنه. چرا؟ چون که اگر خداوند امام رو نسب نکنه، نقض غرض پیش میاد. غرض خدا چیه؟ غرض خدا از دین اینه که به هر حال مطالبش به دست مردم، همون غرضی که برای نبوت گفتیم، مردم هدایت بشن. خب برای اینکه مردم هدایت بشن، خداوند باید یک کسی رو نسب بکنه که مردم رو هدایت بکنه، اونم به شکل درست، یعنی یک کسی که معصوم هم باید باشه. یعنی امام که ما میگیم اینجا امام شیعی رو داریم بحث میکنیم دیگه، منظورمون حاکم نیست. بنابراین همون دلایل عیناً به همون شکل، اونجا میگفتیم اگر خدا هدفش اینه که مردم هدایت بشن، پس باید پیامبر بفرسته مردم هدایت کنه. اینجا میگیم هدف خدا اینه که مردم هدایت بشن، پس امام باید بفرسته، امام باید نصب کنه. این مرحوم فیض اینجوری میگه: این نماز و کرفی بیان الاسترار الى رسول فهوه به اینهی جارم فل استرار الى اوسیاهم و خلفائهم الائمه من بعدهم الى ظهور نبی آخر بین دوتا نبی، لأن الاحتیاج الیهم غیر مختص به وقت دون آخر و فی حالت دون اخرى ولا یکفی بقاء الکتب و شرایع من دون قیم لها عالم بها. این که شما بگید خب حالا پیغمبر و قرآن هست دیگه، میگیم خب اون قرآن یه کسی میخواد که عالم به قرآن باشه، علم قرآن داشته باشه، قیم باشه، بتونه اینو اجرا بکنه، مردم رو هدایت بکنه به همون صورت که پیامبر رو هدایت، پیامبر مردم رو هدایت میکرد، پس باید امام بفرست. حالا این دلیل رو میشه اینجوری گفت: صغرا نسب امام محصل غرضی است که پیامبران برای اون مبعوث شدن، کبرا محصل غرض واجب است چون نقض غرض پیش میاد، نقض غرض هم قویه. نتیجه اینه که نسب امام واجب است. خب حالا چرا؟ غرض خدا چی بوده؟ یعنی وجه احتیاج انسان به پیامبر و در نتیجه امام چیه؟ خب اینجا دیگه حرفای زیادی زدم که حالا معروفترینش یکی بحث عرض به خدمت شما تکلیفه، که به هر حال این هدف خدا انجام نمیشه مگر از طریق امر و نهی و بیان شریعت. یکی هم بحث عدالت اجتماعی که فلاسفه میگن، قانونگذاری و اجتماع و عدالت اجتماعی و اینا که تو نبوت گفتیم. البته فقط این نیست، توی خواجه فکر کنم توی چیز فواید بعثت فکر کنم یه 10-11 تا وجه میگه، 10 تا. بعضی هاش البته تداخل دارن، بحث های اعتقادی هست،
بحث دنیا هست.
ولی ما میتونیم همه اینا رو ببینید، یه بخش بگیم اعتقادات، یه بخش بگیم شرایع اعمال. خود اینا رو تقسیمات داره: اعمال جنبه اجتماعی و قانون فردی، اعتقادات هم اعتقادات مختلف، اخلاق هم برمیگره خب به یه معنا به همون بحث‌های اعتقادی دیگه. لذا عمدتا برمیگره به همون کارکردهای اصلی دین دیگه، یعنی هدایت مردم و برنامه‌ای برای سعادت مردم، حالا در عرصه فردی یا اجتماعی.
ولی تو همون برهان و قانون گذاری که میان بیشتر تکیه به عدالت اجتماعی شده تا
بله دیگه بله اون... نه اون فلاسفه کاری اصلا به آخرت ندارن. اون قبلی است که میگه سعادت، میگه برنامه سعادت که دنیا آخرت تزمین. اینجا بحث عدالت اجتماعیه و قانون و اون کسی که قانون رو اجرا بکنه. خب حالا همون بحثا دیگه، همه اون بحثایی که اونجا بود، هر غرضی، این اولی میگه ما کاری فعلا نداریم، همه اون بحثا در امامت هم هست، بنابراین همون دلیلی که پیامبر رو واجب میکنه امام رو هم واجب میکنه. ما اینو جای خودش بحث کردیم، ما الان نمیخوایم بگیم درسته غلطه، به چه معناست، آیا اصلا نبوت واجبه، از چه بابی واجبه، الان نمیخوایم اینا رو بحث بکنیم. ما میخوایم بگیم که آقا این استدلال های آقایون غرض اومده، همونطوری که اونجا میگفتن غرض خدا الف ب ج جیم دال فلان و اینا متوقف بر نبوته، اینجا میگیم هم اینا متوقف بر امامت به عینهی و به عینهی جارن، و در این دیگه دلیلی که مستقیما از قاعده نقض غرض استفاده کرد. دلیل دوم دلیل لطف، اینجا در واقع صغرا اینه که نسب امام لطفه، لطفم واجبه، پس نسب امام واجبه. حالا چرا لطفه؟ چون لطف چیه؟ اون چیزی که ما رو نزدیک میکنه به طاعت، دور میکنه از ما. خب پیامبر و امام هم نقششون همینه، ما رو نزدیک میکنن به طاعت. وجود پیغمبر و وجود امام معصوم باعث میشه که مردم به دین نزدیکتر بشن، دایی بیشتر بشه. بنابراین هیچ فرقی بین امامت و نبوت نه. حالا این رفتش به بحث ما چیه؟ قاعده لطفم در جای خودش، مهمترین دلیلی که قاعده لطف رو اثبات میکنه همون نقض غرضه دیگه. این دیگه میشه غیر مستقیم. یعنی امامت، اونجا میگفتیم امامت محصل غرض است پس واجب است، اینجا میگیم امامت لطف است لطف واجب است. از اون ورم لطفم بر اساس غرض اثبات میشه. معلل بودن افعاله خاجی میگه الامام لطفون فیجه و نسبه علالله تحصیل لغرز. خیلی فشرد. خود لطف هم بر اساس غرضه. الامام لطفون فیجه و نسبه تحصیل لغرز، چون لطف خودش برای تحصیل غرضه. اونجا دیگه لطف ها نمی آوردیم، میگفتیم امامت محصل غرضه و تحصیل غرض واجبه، نقض غرض قبیحه، پس امامت واجبه. اینجا یه لطف اضافه میکنیم، میگیم امامت لطفه و لطف هم واجبه. چرا؟ چون لطف ما رو به اون غرضه نزدیک میکنه که سعادت، که انجام طاعته و دوری از معاصی.
برهان حفظ شریعت هم مبتنی بر غرضه دیگه.
بله دیگه،
غرضش اینه که
حفظ بشه. بله بله، اون هم هست. بله بله، این ظاهرا ما نیاورد. خب بحث دوم عصمت امام، این اصل نسب امام. دلیل دو عصمت امام. اسم خب امامیه قائل بگن که امام باید معصوم باشه دیگه، سنی ها اینو قبول ندارن. حالا عصمت رو هم یه معنای عامی ازش میگیرن، هم خطا هم گناه هم قبل از بعثت بعد از بعثت، در بیان احکام در غیر بیان احکام. خب این دلایلی برای عصمت بیان کرد. این دلایل یا صریح یا غیر صریح، مستقیم یا غیر مستقیم از غرض استفاده شده. اولیش که مستقیما از غرض استفاده میشه برای عصمت، گفتن که خب هدف خدا چیه از نسب امام؟ برای اینکه راه پیامبر رو ادامه بده، مردم رو هدایت بکنه. خب اگر خود امام گناهکار باشه، گناه بکنه. حالا این دیگه بیان‌های مختلفی تو نبوت داشت دیگه. اینجا حالا ما یکیشو میگیم، یکی دوتاشو میگیم. اگر امام خودش گناه بکنه، یا مردم باید از او تبعیت بکنن یا نباید تبعیت بکنه. هر دوتاش باعث نقض غرض میشه. اگه تبعیت بکنن از امامی که گناه کرده، یعنی اونا هم گناه کنن، خلاف غرضه. چون غرض خدا این بود که از نسب امام که مردم به هدایت برسن، از گناه دور بشن. اگر پیروی نکنن، اونم باز خلاف غرض، چون غرض خدا این بود که مردم گوش بدن به حرف امام که هدایت بشن. حالا دیگه وقتی میبینن که مردم پیروی نمیکنن از امام، دیگه گوش هم نمیدن به حرفش دیگه، پس اون غرضی که به خاطر اون خداوند امام رو نصب کرد حاصل نمیشه، چون مردم پیروی نمیکنن. اون غرضه وقتیه که مردم پیروی بکنن از امام، حداقل بعضی از اغراض که اینجوری هست، بلکه همه اغراض به یه معنا، چه بیان معارف، چه رهبری، چه بیان معارف، احکام، همش پیروی نکنن که گوش نمیدن. کسی گوش نمیده به حرف امام، گوش نده، خب یاد نمیگیره، عمل هم نمیکنه، به سعادت هم نمیرسه. حالا اینو میشه چند تا به چند شکل بیان. صغرا، صغرا عصمت امام محصل غرض، غرض از نسب اوناست. کبرا اینه که محصل غرض واجبه و الا نقض غرض پیش میاد که قبیحه، پس بنابراین عصمت امام واجب. یا اینجوری بگیم، بگیم که عدم عصمت امام نقض غرضه، چون یعنی گناه کردن نقض غرضه به تو به هر دو صورت. کبرا اینه که سلام داری. کبرا اینه که نقض غرض قبیحه، سلام داری. نتیجه اینه که شما مشق انجام دادید بعد اومدید از مشق،
تو مشق بودیم
ولی بل کردیم. شما مشق بودیم. بله، از مشق کلام به خارج کلام رسیدید. شما کم مشق نوشتید.
شما فکر می‌کنید امروز به صدا خطیب
چند روزه؟ چجوریه؟ هر روزه؟
نمیدونم من بقیه شما
من دیگه افتاد پنجشنبه هم بعد از امتحان سه تا پنجشنبه البته فعلا حدا
خیلی خوب انشالله که موفق باشید.
شما جز اساتید نیستید تو این
تن؟ نه نه خیلی بلد نیستی بچه. این مشق تازگی ها خیلی معروف شده، اون کتاب ارشاد هم اون مشق ارشاد البته اون اسمش یه چیز دیگه بود، بعد اونایی که میخواستن چاپ کنن گفتن این مشق تازه خیلی تازگی ها خیلی هم خوش میاد، اسمش عوض کردن، انصافا هم خیلی گرفت این اسم، اسم جالبی. بله علامه هلی اینجوری میگه لوغ امن هول معصیه لازم نقض الغرض من نسب الامام و تالی باطلون فالمقدمه مثل بیان شرطیه ان الغرض من اقامت انقیاد الامله و امتثال اوامره و اتباعی فی ما یفعله فلو وقعت المعصیه منه لم یجب شیء من ذلک و هو مناف لنسبه. هدف از نسب امام اینه که پیروی بکنن امر و نهیش گوش بدن، دست گناه بکنه که مردم گوش نمیدن، بنابراین دیگه اون هدف از که حالا ما رو دو شق کردیم، گفتیم گوش ندن که هدف نمیده، گوش بدن هم باز گوش بدن یعنی پیروی بکنه از گناهمون، باز نقض غرض در هر صورت. دلایل دیگه هم آوردن که مثلا به لطف استناد کردن، مثلا به اسلحه استناد کردن، خب اون لطف اصلا هم بر اساس غرض اثبات میشه دیگه. یا بحث سوم در امامت، یکی از بحث‌های امامت پیراسته بودن امام از منفرات، این البته اسمت نیست، این اهم از اسمت، مثلا گناه هم نیست، مثلا فرض کنید پدر و مادرش آدم بدی بودن، مثلا یه جسمی یه جوریه که مردم فرار میکنن، وضعیتی داره که یا مشکلات روحی روانی داره مثلا فرض کنید، خب امامیه میگن که امام مثل پیامبر، مثل همون مثل پیامبر، این بحثای این هم مثل یعنی در واقع همون بحثای نبوت دیگه به شکل. امام رو خدا برای چی نصب میکنه؟ برای اینکه پیروی بکنن، برای اینکه امام از امام پیروی بکنن، به سمت امام بیان، امام هم احکامو بگه، معارفو بگه، باعث سعادت مردم بشه. خب اگر امام یه ویژگیایی باشه که مردم ازش فرار بکنن، حالا هر چی، مشکل ضعف جسم، مسئله در جسمش باشه، روحش باشه، خاندانش باشه، یا یه کارایی میکنه که حتی گناه هم نیست، خلاف مروته، یه کارای سبکی میکنه، مثلا تو یکی از این چیزا که عبارت ها هست که بعضی شغلا رو گفته عجیب غریبه، مثلا این شغلا رو نباید انجام بده، اینا مثلا خوب نیست، مردم فرار میکنن. خب عرض به خدمت شما که پس بنابراین چون غرض خدا از نسب امام اینه که مردم به سمت امام بیان، امام معارف و احکام اینا رو بگه، در حالی که اینا یه ویژگی‌ای داشته باشن که مردم فرار بکنن، اون غرض نقض میشه، اون غرض با این که مردم به سمت امام بیان، حالا اون ویژگی‌ها باعث میشه مردم فرار بکنن، نقض غرض میشه دیگه. بله البته همینجا هم توضیحاتی که متکلمین دادن باز دو جوره، بعضی هم مثل همین جوری سرراست گفتن، گفتن که همین که اگر منفرات داشته باشه امام مردم فرار میکنن، نقض غرض میکنن. بعضی ها این بله این جمله ای نخوندیم که هنوز ها اون به اصطلاح چیز بود، کشف المراد بود، شرط تجدید علامه هلی بود. عرض به خدمت بعضی ها این توضیحی که برای اینجا دادن بردن رو لطف مستقیم، یعنی گفتن که امام اگه منفرات نداشته باشه این مردم رو بیشتر به طاعت نزدیکترن، لطف تعریفش اینه، و اگر منفرات داشته باشن از امام دوری میکنن، بنابراین از طاعت دور میشن و لطف هم واجبه. منتها چرا لطف واجبه؟ به خاطر نقض غرض، که لطف خدا انجام نده نقض غرض پیش میاد. و بعضی اینجوری بحث کردن، من نیازی نیست واقعا، یعنی همون بیان اول خیلی بهتره، مستقیما ببریم بحث رو نقض غرض، یه قضا رو بپیچونیم بگیم ببریم رو لطف، بعد بگیم لطف هم مبتنی بر نقض غرضه، در حالی که خود لطف مورد بحثه، اینجا مستقیما میبریم رو نقض غرض با همون بیانی که گفتیم. اینجوری میتونیم خلاصه کنیم، صغرا پیراسته بودن امام از منفرات محصل غرض از نسب امام، اگه امام منفرات نداشته باشه اون غرض خدا که رجوع مردمه این بهتر انجام میشه. کبرا اینه که محصل غرض واجبه و الا نقض غرض پیش میاد که قبیحه، نتیجه اینه که پیراسته بودن امام از منفرات واجب. یا اینجوری بگیم، بگیم به جای اینکه بگیم پیراسته بودن محصل غرضه، بگیم عدم پیراسته بودن امام از منفرات نقض غرضه، چون مردم فرار میکنن اصطلاح تبعیت نمیکنن و به نتیجه نمیرسن. کبرا اینه که نقض غرض قبیحه، نتیجه اینه که عدم پیراسته بودن امام از منفرات قبیحه، پس مقابلش پیراسته بودن واجبه. من نمیدونم دیگه این عبارت رو بخونیم نخونیم، بخونیم گاهی ها. محقق لاهیجی اینجوری میگه، و چون اسمت ثابت شد، بدان که معتبر، در مورد اسمت امام میگه، میگه و چون اسمت ثابت شد بدان که معتبر است اسمت از جمعی اموری که در اسمت انبیا معتبر بوده، اعنی گناهانی کبیره و صغیره و کفر و سهو و خطا و اخلاق حالا دیگه ببین اسمت نیست بحث ما، این ادامش منظوره، و اخلاق زمیمه و عیوب و امراض مزمنه و منفره و دناعت آبا و امهات و رزالت قبیله و مانند اینا، این قسمت اخیرش مربوطه، اون قسمت اولش که بحث اسمته، این قسمت که رزال قبیلش مثلا چی باشه فلان، چه همه اینها موجب نفرت و عدم رغبت تبایی است که منافی وجوب اطاعت و انقیاد است و نقض غرض لازم می آید، آید نقض غرض لازم آید. باز اینجا بعضی ها بحث بردن به جای نقض غرض بردن لطف، این همون که این دور میشن از ائمه، دور که شدن از ائمه از طاعت دور میشن، لطف هم که واجبه، لطف چرا واجبه؟ چون محصل غرض. بله به این صورت پیراسته بودن امام از منفرات لطف است، کبرا لطف واجب است، نتیجه پیراسته بودن امام از منفرات واجب است. اول غرضه، اصلا ما قبلا بحث کردیم این مفصل، گفتیم بعد از حسن و خوب قاعده معلل بودن افعال به اغرازه، ما بعد اینو بحث میکردیم، چون هم منطقا هم تاریخا اول این بحث مطرح شده، بعد بحث این بحث مطرح شده که مصداق این غرض چیه، لطف و اصلح و صلاح اینا به عنوان مصادیق غرضه، لذا اون مقدمه، مهمترم هست و اون هیچ مشکلی هم نداره، اما لطف اصله گفتیم مسئله داره. حالا این بحث تمام شد دیگه، این آثار که تمام شد، اون بحث بعدیه که مصلحت، مصداقش که آیا مصلحت واجب یا نه، غرض مصلحت یا نه. قبلا که گفتیم که لطف اصله واجب نیست، حالا میخوایم ببینیم مصلحت واجبه، یعنی غرض حتما باید غرض خدا باشه. خب این غیر مستقیم در وقت. خب بحث چهارم در امامت، امامت هم تموم میشه، علم گسترده امام. خب متکلمان امامی معتقدند که امام باید نسبت به علوم دینی و دنیوی، که البته امامت در امامت لازمه، باید اینا رو بدونه، علم دین رو که همه رو باید بدونه، علوم دیگر هم مثل همون زبان و مواردی که بالاخره کمک میکنه به کار امام، باید اینا رو بدونه. قوانین فردی اجتماعی، اون چیزایی که باعث سعادت انسان میشه، اینا رو همه رو باید امام علم داشته باشه. چرا؟ چون که اگر امام این علوم رو بلد نباشه، خب نقض غرض پیش میاد. هدف خدا چی از نسب امام؟ یه مردم رو هدایت بکنه. خب وقتی هدایت رو بلد نیست یا بخشیش رو نداره، خب این هدایت کیه؟ وقتی علم باشه دیگه. هدایت مردم به حقایق، به معنویات، به کارهایی که باید انجام بدن، باید ترک کنن، حقایق عالم. هدایت به اینا متوقف بر علمه. بنابراین خدا امام میفرسته برای هدایت مردم، اما علم هدایت بلد نیست. نقض غرض پیش میاد، نمیتونه وظیفش انجام بده، غرض حاصل نمیشه.
متوقف بر علم مطلق نیست، فقط علم به دین داشته باشه.
گفتیم دیگه علم گسترده، نگفتیم مطلق. مطلق که فقط خداست.
گسترده در
این که هدایت بکنه مردم،
یعنی منوط به دین باشه
دیگه. نه، ممکنه ببینید مثلا همین زبان اشاره کردم، مثلا زبان، خب این دینی نیست، علم دینی نیست زبان، ولی متوقفه. یعنی اگه این زبان بلد باشه میتونه با اون شخصی که اومده بپرسه صحبت بکنه، هدایتش کنه.
حالا اونجا هم امکانات هست، واقعا نیاز نیست همه زبان ها رو بلد باشه.
حالا به هر حال هر چقدر که متوقف باشه یا به هر حال باعث بشه که بهتر کار انجام بشه، اونا واجبه.
چون متکلمینی مثل شیخ مفید هم فرمودن دیگه، گفتن که در حدی که مربوط به دین باشه واجب عقلیه، بقیهش وجوب عقلی نداره.
این مربوط به دین دوتا بحث، یکی یعنی امورات، یعنی حقایق دین، یه وقت نه اون چیزایی که ولو حقیقت دینی نیست ولی برای تبلیغ دین لازمه، اونا رو هم باید امام مثلا حرف زدن، مثلا قشنگ حرف بزنه. خب دینی که نیستین، ولی قشنگ حرف نزنه. الان خیلی هستن حرفاشون آدم نمیفهمه،
مثلا
الان درس میدن
حرف
زدن، مثلا همه میگن چه قشنگ حرف زد.
مثلا این که از علوم دیگه با خبر باشه، مثل شیمی، مثل نجوم،
نه اونا نه. ولی اگر مثلا یه کسی اومد مثلا از نجوم یه سوالی کرد، امام اگه به اون جواب بده اون میاد به سمت دین، چنان که این اتفاق زیاد افتاده دیگه و خیلی اصلا مسلمان شدن بر این اساس که از سوالایی کردن، حتی نه سوالای علمی، سوالای گاهی مثلا آدم فکر مثل چیستان و اینا.
نه عجب، ببین حالا اینا از باب کرامت،
ولی ائمه جواب دادن، اونا گفتن بله این به ما گفتن اگه کسی بتونه اینا رو اینجوری جواب بده این امامه، که گفتن پس معلوم شد اونا امام نبودن، ایشون امام بوده. مثلا اتفاق افتاده دیگه، تو روایت هست.
نه این از باب کرامت و موجودی میشه تفسیرش کرد که توی این مورد کرامت حاصل شده، اما آیا امام به ما هو و امام هر یقتضی العلم الگسترده؟
عرض کردم دیگه، اون مقداری که مفیده و مؤثر در تبلیغ دین و اون غرض باید بیان غرض. اینجا ما بحثم اصلا درستی غلطیه این نیست دا. ما بحثمون اینه که آیا مبتنی بر بحث غرض هست یا نیست. اتفاقا این کاملا مبتنی بر بحث غرض، یعنی این جواب شما برمیگرده به غرض، یعنی اون چیزایی که غرض با اونها محصل میشه، محصل غرض واجبه. حالا مصداقش شما برید تعیین کنید. شما
نظریه مصباح بودن عقل رو بپذیریم دیگه خیلی مشکلی نداره دیگه، همه علوم رنگ دینی میگیرن اون موقع دیگه همه چی به دین رب پیدا
میکنه. نه
خیلی من و شما مشکلی نداریم که حالا بگیم شیمی و فیزیک
نه نه
دخیلن یا نه،
اون یه حرف اشتباهیه.
نه اشتباه
الان جنس این
اگر اونو بپذیریم
نه خیلی... اون ببینید نه اون رب به اون بحث اینه که آیا دینیه یا نه. ما میگیم نه
دینیه هر چی اون به حوزه دین مربوط میشه دیگه.
بله
این اختلاف اینجا دیگه نداریم.
خب بله اونجوری میشه
خیلی حدیقت هم نداره
جنس این الان پارچه چیه اینم دینه.
اینم دین
این که درستی حرف درستی نیست، اما ما یه چیز دیگه میگیم، میگیم دینه که باید همه رو بلد باشه، اون علومی هم که کمک میکنه به تبلیغ دین اونم باید بلد باشه.
اگه اینجوری باشه همه چی کمک میکنه.
خب پس همش باید
همون علم مطلق رو باید
نه نه مطلق
چرا دیگه اگه یک شیمیدانی بیاد امام
بیا فیزیک کوانتوم رو بده، اصلا اون موقع کسی کوانتوم نمیفهمید که. کوانتوم میگم چون امروز صبح رفتم رادیو ماره و اولین سوالی که پرسید و کوانتوم چیه، فیزیکی کوانتوم، منم یه ساعت صبح کردم. بله
که اگر ریاضی و فیزیک بلد نمیشه الهاد اصلا
نمیفهمید. اینا تند رویه، یعنی چی فیزیک؟ بعضی اساتید هم گفتن کانتا بلد نیست، نباشی طلبه نیست. آقا کانتا من بلدم، بذارید به عهده ما، شما برید کار خودتون رو بکنید. والا یعنی همه باید همه چی بلد باشم. تقسیم کار که میکنیم، یه عده مثلا فقه جواب میدن، یه عده توحید جواب میدن، یه عده امامت جواب میدن، یه عده همه که لازم نیست همه. بعدش هم آخه مثلا شما خودتون بلدی، کانتو بلدی، شما مقولات دوازده گانه رو بگو، ایده های سه گانه رو بگو ببینم، اصلا معرفت شناسی کانتو بگو، عشق فرقش با فلسفه من، شما خودتون بلدی داخل شعارهایی میدید که توش هم گیر میکنید. بله یه دی باید بلد باشن، میخوایم نقد کنیم باید بلد باشین، یا همه طلبه ها رو بذاریم کانت نقد بکنن، چه ضرورتی داره آخه؟
ما بالا آمدیم میخواییم نقد کنیم
شما رو،
کسی که کانت هم بلد باشه
اونجا کانت درس دادن.
فیزیک کوانتوم با همین بحثای نجوم، چون جدیدن بحثای،
حالا چرا از شما این سوال رو پرسید اولین سوال؟
مردم پرسیده بودن پیامش دادن. ما هم برای اینکه جواب بدیم، ما هم برای اینکه جواب بدیم ربطش دادیم به وجود خدا و هایزنبرگ و بعد انیشتن رو گفتیم و بعد دیدگاه رو گفتیم و گفتیم این خدا رو اثبات میکنه رد میکنه یا خونسا علیت چی میشه، ما هم ربط دادیم دیگه. بالاخره
آتیست های جدید میگن از دو طریقه، یکی از همه
زیست شناسی،
یکی از طریق
سه طریق. از سه طریق الان در واقع ما مورد هجمه قرار گرفتیم. یکی از طریق فلاسفه دین که عمده ترین مسئله شون شبهه شر، یکی از طریق فیزیک کوانتوم و کوانتوم و بحث همین اینایی که میگن ما میتونیم خلقت عالم رو بدون خدا تفسیر بکنیم، یکی هم زیست شناسان فرگشت یا همون تکامل که میگن این پیدایش عالم رو ما میتونیم با این دیدگاه توجیه بکنیم، نیازی هم به خدا نیست.
ما میپرسن از این دو تا کوانتوم و
بله 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 همینطور ما هم گفتیم هیچ کدوم از این دیدگاه ها نه اثبات خدا میکنه نه رد خدا میکنه، بر اساس همه اینا علیت فرضه، نتایج متافیزیکی هم که گرفتن اشتباه بوده و بر اساس علیت هم خدا اثبات میشه. علیت هم اصل علیت، یعنی که هر معلولی علت با هر حادثی، نه به معنی هر علتی ضرورت داره. خب بحث بعدی وجوب منسوسیت امامه. پس چرا از اون نمیگن؟
از اون
گفتن؟ خب پس این موند، دو تا موند، دو تا سه تا، بله سه تا از بحث امامت موند، هفت است. خب پس رسیدی به پنجمی، وجوب منسوسیت امام. اون نسب فرق میکنه دیگه با منسوسیت. نسب اینه که خدا نسب بکنه، نه مردم انتخاب بکنن. منسوسیت اینه که بیانم بکنه اینا. این اثبات اون ثبوته. انشاءالله موفق باشید. بس اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قاعده لطف رو با بحث غیبت غیبت امام علیه السلام،
خب
اون تنافی که به نظر میرسه هست که حتی اهل سنت هم بعضی جاها رو مطرح میکنن به عنوان نقض
قاعده لطف.
قاعده لطف که مطرح میشه برای وجود امامه،
بله،
بعد مثلا همون اصلی خواهدی داره که وقت قیبت اون منا،
بله بله،
تصرف اون لطفون آخر و قیبت اون منا،
خب
اون رو اصلا ترجیح دارن که میگن
خب
قاعده لطف